ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ناصر صالحی هستم، خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. راهپیمایی سراسری علیه آشوب، ناامنی و اقدامات هنجارشکنانه در سراسر کشور برگزار شد. در تهران نیز راهپیمایان مسیر دانشگاه تهران تا میدان انقلاب را پیاده پیمودند. شرکت کنندگان در این مراسم در محکومیت اهانت عده اخلالگر به ساحت مقدس قرآن و پیامبر اعظم صلوات الله علیه، آتش کشیدن چند مسجد، حد که حرمت حجاب بانوان و تخریب اماکن عمومی و خصوصی را محکوم کردند. جمعی از فیلمسازان هم در بیانیه‌ای رفتارهای ضد ملی و ضد اسلامی آشوبگران را محکوم کردند. در این بیانیه که از طرف 32 انجمن و 64 گروه فیلمساز انقلاب اسلامی سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس و به دنبال رفتارهای ضد ملی و ضد اسلامی صادر شده، هر گونه اهانت به قرآن، مقدسات دینی و انقلابی و پرچم کشور محکوم شده است. همچنین در این بیانیه با تاکید بر این که حوادث اخیر توطئه دشمنان سرزمین پهناور ایران اسلامی است، از مسئولان حفظ امنیت و دستگاه قضایی خواسته شده قاطعانه با عاملان خرابکاری، تضییع اموال عمومی و آزار و اذیت مردم و خانواده‌های ایرانی برخورد شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن دفاع از همرزمان در فرماندهی انتظامی، توهین به ساحت مقدسات، هجمه به حافظان امنیت و اخلال در امنیت را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده ملت بزرگ ایران و جان بر کفمان، نیروهای مسلح هرگز به دشمنان اجازه نخواهند داد تا از موقعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. سپاه پاسداران هم دیروز در بیانیه‌ای از هوشمندی، آگاهی و بصیرت ملت ایران در همراهی نکردن با توطئه سازمان یافته دشمن علیه ارکان امنیت آفرین کشور در روزهای اخیر قدردانی کرد. اما فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از انهدام یک تیم تروریستی در مرزهای نوستان خبر داد. از این گروه چندین فقره سلاح جنگی از جمله سلاح دوربیندار، چند ریموت انفجاری و دوربین دید در شب کشف و ضبط شده است. در استان کردستان نیز 65 قبضه سلاح گرم را نیروی انتظامی شهرستان دیواندره کشف و ضبط کردند. ساعت کاری مدارس، اداره‌ها و بانک‌های شهر تهران از فردا همزمان با بازگشایی مدارس شناور می‌شود. به گفته استاندار تهران، ساعت شروع مدارس در مقطع ابتدایی ساعت 8:30، متوسط 7:30، ساعت کاری اداره‌ها از 7 تا 9 صبح، کارخانه‌ها 6 صبح و بانک‌ها ساعت 7 صبح است. این طرح تا پایان مهر اجرا می‌شود. وزیر آموزش و پرورش گفت در خصوص رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین دنبال راهی هستیم تا آنها نیز همچون سایر همکاران از طرح رتبه بندی بهره مند شوند. آقای نوری که برای بازدید از مرکز نیکوکاری ابراهیمی به دماوند رفته بود گفت بخشی از پاداش بازنشستگان واریز شده و برای مابقی نیز در حال پیگیری هستیم. بیش از 1000 محصول شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور قرار گرفتند. رئیس مرکز تعاملات بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت این محصولات در حوزه‌های ماشین‌آلات پیشرفته، دارو، تجهیزات پزشکی، نانو فناوری، سامانه‌های ارزیابی، تجهیزات حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و واکسن‌های مختلف است. آقای مهدی قلنویی افزود بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ارزش صادرات محصولات دانش‌بنیان تا پایان سال به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. ممنون عزیزان از توجهتان به این بخش خبری. دعوت می‌کنم مشروح اخبار ایران و سایر نقاط جهان را در ساعت 21 بشنوید.
شب شما بخیر دوستان خوب شنونده. به محض ورود ریاست محترم جمهور به فرودگاه تهران، فرودگاه مهرآباد و ورود ایشون بعد از سفر ایشون به مقر سازمان ملل متحد و سخنرانی که اونجا داشتند، حتما مراسم استقبال از ریاست محترم جمهور به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران پخش خواهد شد. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه حوض نقره. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام. به حوض نقره خوش آمدید. من فاطمه میناخانی با این برنامه همراه شما خواهم بود تا ساعت 20. دوستان عزیزم، ما در کنار شما خواهیم بود با این دوستان: زینب برومند تهیه کننده، محسن کریمی صدا بردار، تینا میر کریمی گزارشگر و کارشناس محترم برنامه‌مون آقای بابک جوادی. مثل هر هفته ما طرح سوال داریم و با توجه به اینکه دیروز آغاز هفته دفاع مقدس بود، این سوال برای این برنامه طرح شده که از بین آثار حوزه دفاع مقدس کدام یک رو میپسندید؟ گزینه یک کیمیا، گزینه دو بوی پیراهن یوسف، گزینه سه شیدا و گزینه چهار بادیگارد. سامانه پیامکی 30900 در اختیار شماست. لطفاً نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما عزیزان شنونده برنامه حوض نقره هستید. لطفاً تا ساعت 8 شب ما رو همراهی بفرمایید.
سلطان کیه؟
سینما.
کینوچی؟
گراف. عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم. من گاه مجد زنم.
پرده خیال.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر. من مواظبت هستم.
بابای قریب.
نه دخترم. دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمشون رادیو.
از اینکه شنونده حوزه نقره رادیو ایران هستید ممنون و سپاسگزاریم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای بابک جوادی، منتقد و کارشناس سینما. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که برنامه خوبی رو امروز داشته باشیم
انشاءالله. خب در بخش سینما قرار هست که راجع به این روزهای سینما، وضعیت اکران و فروش فیلم ها صحبت کنیم و در این رابطه ارتباطی برقرار کردیم با آقای محمد رضا لطفی، کارگردان و منتقد سینما. سلام آقای لطفی، شب شما بخیر.
سلام خانم مینخانی، خدمت شما، بابک جوادی عزیز، شنوندگان حوض نقره و مخاطبان رادیو ایران در خدمت.
سپاسگزارم، بفرمایید آقای.
منم سلام میکنم خدمت محمد رضا عزیز.
اراده.
خیلی ممنونم که هر هفته ما را همراهی میکنیم. خب وضعیت این روزهای اکران رو خب محمد رضا عزیز میدونیم، اکران ها با فروش های گاهن بالا به واسطه موضوع درجه یکی که دارن و اتفاقای خوبی رو رقم میزنن در بحث اکران همراه هستیم و گاهن هم با فیلم هایی در سینما ایران روبرو هستیم که خب شکست خورده و پیشاپیش شکست خورده و نفروش. فکر کنید چه مشکلی بیشتر تو این موضوع دخیله؟ چه چیزی در این فیلم ها و این آثار دخیله که فکر میکنید اینجوری باشه به این راه میرسیم، یا شکست یا فروش خیلی بالا؟
درست. بابا شما این نکته رو عرض بکنم، من با یه بخشی از صحبتت اگه اجازه بدی مخالفت بکنم. بحث فروش بالای فیلم ها، ببین این فروش مثلا 15 میلیاردی یا 20 میلیاردی که ما گاهن شاهدش هستیم، حالا منهای یه سری فیلمایی که به نظر من واقعا واجه سینما خیلی برازندهشون نیستش، یعنی کنسرت های جوک و خنده هستن که به شکل تصویری در اومده، اصلا اینا رو من وارد مقوله سینما نمی کنم. ولی فروشایی که در واقع حالا یه سری فیلم های محترم و فیلم های خوبی که خوش ساخت هم هستن و مثلا میبینیم 15 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیارد میفروشه، نکته رو فراموش نکنیم. نکته اول این که با بلیت 50,000 تومان این فروش ها خیلی فروش هایی، این در واقع استقبال گسترده محسوب نمیشود. نکته اول. نکته دوم، بعد نیست شنونده ها بدانند و در جریان باشن برای اینکه یک فیلم در چرخه اکران به پول خودش، یعنی به سرمایه اولیه خودش بازگردد، باید سه برابر هزینه تولیدش فروش داشته باشد که تازه پول خودش رو برگردونه.
تا اینجاش درست.
و هزینه تولید یک فیلم سینمایی امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک فیلم خیلی معمولی و نرمال، یک چیزی حلوشه بین 10 تا 15 میلیارد هزینه تولیدشه. یعنی به طور میانگین فیلم ها باید حدوداً 30 تا 45 میلیارد تومان فروش داشته باشن برای اینکه به هزینه اولیه برسه.
البته اینو باید توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز که چرا این عدد سه برابره دیگه. ما مرز جان،
آره ببینید،
بخشیش به شهرداری میرسه،
بله.
بخشیش به سالوندار و سینمادار میرسه که حالا اینا درصداش تقریبا من میدونم، ولی خب حالا زیاد تو بغالمون طبعا 38% فکر کنم فروش هر فیلم دقیقاً به تهیه کننده و تولید کننده
کمتر. بابک مثلا
کمتره.
آره ببین 50% که سالن داره، 10% پخش کننده است و یه چیز هولوش 7-8% هم مالیات و عوارض شهرداری و این
چیزا. خیلی کمتر شد که
حالا دیگه میشه همون هولوش 33% دیگه، میگن با تقریبا 3 برابر بفروشه بخاطر هر.
بله.
حالا من های تازه هزینه تبلیغات رو هم که از پول فروش فیلم ها کسر میکنن. خب این در واقع ما به این میرسیم که یعنی یک فیلمی که امروز در رو تولید میشه باید حدود 30 تا 45 میلیارد تومان فروش بکنه. شاید خیلی ها بگن که این موضوع رو مطرح بکنن از دستاندرکارها، که خب مثلا فرض کنید فیلمی که الان اکران شده 2 سال پیش تولید شده یا 1.5 سال پیش تولید شده، اون موقع که هزینه تولید در واقع انقدر نبوده. خب اینو باید ما در نظر بگیریم که خواب این سرمایه به هر حال 1.5 تا 2 سال زمان گذاشته.
بله، همین خودش یه ضرری محسوب میشه.
دقیقاً، یعنی شما همین سرمایه رو در واقع توی بانک بذارین یا توی ساختمون سازی بذارین یا خودرو بخرین 2 سال دیگه بفروشین، سودش ممکنه خیلی بیشتر باشه. پس این رو هم
باید محمد رضایی عزیز اینجا یه پرانتز باز کنم، بسیاری از فروشندگان خودرو و ساختمان سازی الان در سینما به عنوان سرمایه گذار حضور دارن.
آره
اینم بذار
این اتفاق خیلی خیلی بابک ممنونم، خیلی موضوع ممکنه به طنز باشه ولی خیلی موضوع جدیه.
خیلی جدیه. ولی خب چی بگم
الان وارد اونم میخوام بشم.
بله بله.
ببین موضوع سر اینه، به نظر من ما متاسفانه و این هر روز داره شدیدتر میشه، ما متاسفانه مخاطب رو که صاحبان اصلی سینما هستن رو فراموش کردیم.
بله.
ببین یک چرخه سالم سینما از سه زل تشکیل شده.
بله.
تولید، توزیع، مخاطب. یعنی شما تولید میکنین میدین دست این یک صنعت دیگه، یعنی بله. تولید کننده میده به توزیع کننده و پخش کننده و پخش کننده میرسونه به دست مشتری یا حالا تو سینماش می مخاطب.
بله.
توی این چرخه متاسفانه چند سالی هستش که شاهد این موضوع هستیم که انگار این زل سوم، زل اصلی، زلی که در واقع تعیین کننده هستش در سرنوشت یک صنعت، یعنی مخاطب یا مشتری یا تقاضا کننده، به شدت داره نادیده گرفته میشه. یعنی گویی که اصلا مهم نیستش ما تولید بکنیم به هر شکلی که هستش، توزیع هم بکنیم، حالا فروش کرد نکرد. این چه اتفاقی میفته در اینجا؟ اتفاقی که باعث میشه رقم بخوره اینه که بخش خصوصی از سینما حذف میشود.
بله.
خب بخش خصوصی وقتی حذف بشه، ما صاحب یک سینمای 100% ارگانی و دولتی میشیم.
بله.
که در واقع دیگه اصلا مخاطبه مهم نیستش، یعنی شما سودت رو تو تولید کردی و مردم و مخاطب دیگه جایی ندارن تو این سینما، اهمیتی ندارن تو این سینما. ببین اگر یک دوره‌ای همین دوستان در واقع بساز بفروش یا ماشین فروش میومدن وارد سینما میشدن، تعارف رو بذاریم کنار، این دوستان برای کمک به اطلاع فرهنگی وارد نمیشدن
اصلا،
برای که سود بکنن.
بله قطعا،
برای اینکه این صنعت در واقع به هر حال این هم یک صنعته و این هم یک چیزی هستش که شما پول میذاری و میخوای مثلا 2 سال بعد پولتو بیشتر برداری، بین ساختمون سازی، این خرید و فروش خود رو. به ذاته چیز بدی نیستش. خب ولی چیزی که ما الان شاهدش هستیم واقعا چقدر الان امروز که من
اسخای میکنم آقای لطفی، هم از شما هم از شنوندگان عزیزمون، مراسم استقبال رسمی و مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهور در فرودگاه مهرآباد آغاز شده. این بخش رو میشنویم و بعد از این مراسم برنامه حوزه نقره رو ادامه میدیم.
شبکه خبر، رئیس جمهوری اسلامی ایران که در صدر یک هیئت بلندپایه برای شرکت در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، دقایقی پیش وارد تهران شدند. آقای رئیسی، از ادب و احترام خدا قوت به شما و هیئت همراه. بعد از اجلاس شانگهای این سفر هم یک سفر پرکار برای جناب عالی و هیئت همراه بود، با عنایت به اینکه شما در نیویورک علاوه بر سخنرانی بسیار مؤثر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای 2 جانبه و 2 جانبه داشتید و این دیدارها هم قطعا ثمرات زیادی برای کشورمون و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. خواهش میکنم جنبندیتون از این سفر بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام دارم به ملت بزرگ ایران. مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصتی است برای بیان دیدگاه ها. از این فرصت استفاده شد که ما بتونیم تبیین کنیم مواضع جمهوری اسلامی ایران رو و دیدگاهمون رو نسبت به مسائل مبتلا به مسائلی که امروز جوامع بشری با اون در ارتباط هستن و مسائل و مشکلاتی است که امروز جامعه ما دارد. من در این سفر در دو نشست بین‌المللی شرکت کردم. یکی نشستی بود که سازمان یونسکو در کنار این مجمع برگزار کرده بود با شرکت سران کشورها با موضوع راهکارهای برخورد با چالش‌های آموزشی که ما در این چند دقیقه‌ای که فرصت بود دیدگاه‌های جمهوری اسلامی رو در حوزه مسائل آموزش و پرورش بیان کردیم که مورد توجه هم قرار گرفت. نشست دوم که نشست مجموع عمومی سازمان ملل متحد بود، در این نشست هم فرصتی بود که ما دیدگاه‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنیم. اجتناب از یک جانبه گرایی، اجتناب از استانداردهای دوگانه در موضوع تروریسم، موضوع حقوق بشر، موضوع هسته‌ای، ما اعتراض کردیم به نوع نگاه‌های دوگانه و چندگانه که امروز در غرب وجود داره، به موضوعاتی که در دنیا باید نسبت بهش موضع قاطع داشت و این نگاه دوگانه مشکلات جدی ایجاد میکنه. زمینه بود برای بیان مظلومیت ملت فلسطین و ملت‌های دیگر که امروز تحت ستم قرار دارن و داره بهشون ظلم میشه. ما اینجا رو زمینه قرار دادیم برای بیان محورهایی که در این رابطه وجود داشت. خب دشمنان بسیار تلاش کردن که و معاندین که صدای ملت ایران اونجا شنیده نشه. صدای ملت ایران صدای اقتدار و مظلومیت بود. صدای ملت ایران صدای مظلومیت و اقتدار شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی مثل حاج قاسم سلیمانی بود. صدای ملت ایران صدای ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه بود. صدای ملت ایران صدای تعامل با تمامی کشورهای جهان هم از شرق و غرب بود و بسیاری از نگاه‌هایی که جمهوری اسلامی داره در رابطه با اجرای عدالت، دوری از ظلم، نگاه به انسان‌ها به صورت واقعی و نگاه به حقوق انسان‌ها نه به صورت ادعایی. خب به نظر من دشمنان موفق نشدند. برنامه‌ریزی‌هایی کرده بودند که این صدا شنیده نشه. ولی خب من برآوردم اینه، دوستان ما هم همینطور، برآوردهای رسانه هم همینه که اونها موفق نشدن. هم ملت عزیز ما در درون کشور دشمنان رو ناکام گذاشتند. حقیقتاً جلوه زیبای حضور امروز مردم عزیزمون در همه کشور جلوه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی هست. این همون صدایی است که بنده به عنوان خدمتگزار این ملت تلاش کردم که بتونم با زبان خودم و زبان ناقص خودم بیان بکنم، اونچه که این عظمتی که ملت بزرگ ایران آفریدن و این اقتداری که شهدای بزرگوارمون خلق کردن. در کنار این اجلاس ها ما دیدارهای دو جانبه داشتیم، هم با کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی. دیدارهایی که داشتیم هم با چهار کشور اروپایی دیدار داشتیم، با اتحادیه اروپا، با کشورها چهار کشور آسیایی و با دوستانمون در کشورهای از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین. خب در این دیدارهای دو جانبه مسائل دو جانبه مطرح شد، مسائل بین‌المللی هم مطرح شد، اونچه که خواست دو طرف بود، ضرورت همکاری جمهوری اسلامی با این کشورها، ضرورت ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی با این کشورها مطرح شد و به نظر ما زمینه بسیار خوبیه که این ارتباطات بتونه هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه تجاری و اقتصادی و هم در حوزه فرهنگی بین جمهوری اسلامی و این کشورها برقرار باشه. اینجا من اشاره کنم به مسئولیت بزرگی که مسئولین در جمهوری اسلامی دارن با این زمینه که من امروز میبینم در رؤسای کشورها، هم در شانگهای دیدم، در اجلاس شانگهای، هم در این سفر نیویورک دیدم، بسیار زمینه وجود داره برای کار و تلاش. و امروز رغبت به کار با جمهوری اسلامی ایران، به تجارت و کار اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست در بین کشورها، در همه قاره ها هم اینطوره، نه فقط این بسنده بشه مثلا با آسیا. نه خیر، من در دیدارها که داشتم می دیدم که این رغبت وجود داره که ما کاملا فعال بشیم برای ارتباط با همه کشورها. دیدارهایی داشتیم با دبیرکل سازمان ملل متحد، در اونجا تأکید کردیم به جایگاه و نقش و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، که از این ظرفیت استفاده بشه برای صلح و امنیت جهانی. ایشون هم تأکید داشتن و به این جایگاه معتقد بودن و معترف بودن که امروز جایگاه جمهوری اسلامی برای حل مسائل منطقه بسیار جایگاه حساس و مهمی است. ما اعلام آمادگی کردیم و به این که سازمان ملل سازمان ملل باشد، نه سازمان نفوذ قدرت‌های بزرگ. من اینو صریحاً با آقای دبیر کل گفتم، ایشون هم تأکید داشتن که اون چی که میتونه سازمان ملل رو در بین ملت‌ها و در دل ملت‌ها جای بده و مأمن و پناهگاه بشه برای ملت‌ها، تنها راه اینه که مشکلات ملت‌ها و گره‌هایی که در بین ملت‌ها از حل بشه. من به ایشون تأکید کردم که در همه دیدارها نقطه مشترک دیدارهای بنده با سران کشورها، چه در شانگهای چه در نیویورک، این است که خارجی‌ها دخالت نکنند، بگذارن کشورها خود تصمیم بگیرند. من به ایشون تأکید کردم، در نطقم تأکید کردم، مسئله یمن رو واگذار کنن یمنی یمنی حل بشه، مسئله سوری رو واگذار کنن سوریه سوری سوری حل بشه، افغانستان رو 20 سال تجربه حضور ظالمانه امریکایی‌ها در اونجا بسه، بگذارن که بین الافغانی مسائل افغانستان حل بشه و بتونه دولتی فراگیر اونجا شکل بگیره که بتونه نمایندگی کنه از همه اقوام و همه احزاب سیاسی. اینو من تأکید کردم هم در سخنانم و هم در دیدارها و هم در صحبتی که با آقای دبیر کل انجام شد. نشست‌هایی داشتیم با مجامع مختلف، یکی با مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و سیاست در واقع گزارانی که مؤثر بودن در بخش‌های سیاسی امریکا، یک نشستی با اونها بود که در این نشست مسائل مختلفی مطرح شد و همه‌شون هم چهره‌های دانشگاهی و مراکز رسمی تحقیقاتی و پژوهش سیاسی امریکا بودند. دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی کاملا مطرح شد و من در اونجا داعی داشتم به نحوی مطرح کنم که ببینیم مثلا در موضوع هسته‌ای کجای از دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی درش منطق نیست. بخش بخش من تصمیم داشتم که نظرات اینها رو به عنوان افرادی که فعالند داشته باشم، معلوم بشه که دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی کاملا منطقی و عقلانی و برحقه. نشستی با اصحاب رسانه داشتیم، یعنی سردبیران و ستون نویسان رسانه ها، افراد مؤثر رسانه ها که کاملا گفتگو بود و دیدگاه هاشون رو مطرح می کردم. نشستی با ایرانیان مقیم نیویورک داشتیم، از جای دیگه امریکا هم آمده بودن، اما خب یه جمعیتی بود که دیشب نشستی بود با ایرانیان مقیم نیویورک. من تأکید کردم به ارتباط همیشگی ایرانیان با کشور، هم ارتباط فرهنگی، هم ارتباط اقتصادی، هم سرمایه گذاری در کشور رو من مورد تأکید قرار دادم، به ویژه نسبت به فرزندانشون و نسبت به نسلی که امروز باید با ایران در ارتباط باشه. این زمینه ها هم در حوزه کنسولی و حقوقی و هم در حوزه اقتصادی باید فعال بشه. در وزارت امور خارجه دوستان قرار شد کارهای متفاوتی نسبت به گذشته انجام بدن، نسبت به این ارتباط عموم ایرانیان خارج از کشور
با کشور.